گفتگوی علمی
دنیای تجارت امروز با پذیرش اینترنت اشیا در حال تغییر است. این مفهوم به جذب برجسته حجم عظیمی از داده‌ها از منابع متعدد کمک می‌کند. با این حال جمع‌آوری داده‌های بیشماری از دستگاه‌های IoT عمل جمع‌آوری، پردازش و تجزیه تحلیل داده‌ها را پیچیده می‌کند. در آینده این نتندان دور و با وجود پتانسیل این مفهوم، دستگاه‌های اینترنت اشیا مستلزم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید خواهند بود. همگرایی این فناوری با هوش مصنوعی می‌تواند نحوه عملکرد صنایع، تجارت و اقتصاد را از پایه متحول نماید. اینترنت اشیا مجهز به هوش مصنوعی با ایجاد ماشین‌های هوشمند شبیه ساز رفتار انسان در تصمیم گیری با دخالت کم یا بدون دخالت انسانی پشتیبانی می‌شود.
امروزه بیشتر از همیشه شرکت‌ها به دنبال پیدا کردن راهی برای ارتباط بهتر با مشتری‌هاشون هستن. تجربه کاربری مشتریان داده‌های تولید می‌کنه و اینترنت اشیا می‌تونه باعث بهبود این تجربه بشه. ترکیب اینترنت اشیا و یادگیری ماشین باعث به وجود اومدن هوش مصنوعی اشیا یا همون AIoT شده. AIoT به شرکت‌ها کمک کرده تا دید بهتری از اطلاعات به دست آمده از تجربه کاربرهاشون داشته باشن و بتونن اون رو بهبود بدن. بیایید یه نگاهی به سه مثال از تأثیر AIoT بر بهبود تجربه کاربران بندازیم. فرض کنید خانم A در فروشگاهش از AIoT استفاده می‌کنه تا موقعیت مکانی خریداران رو با استفاده از گوشی‌های همراهشون ردیابی کنه و با پیشنهادها و تخفیف‌هایی که همزمان ارائه میده فروشش رو بیشتر می‌کنه. حالا فرض کنید آقای B از AIoT برای راه‌اندازی یک سیستم حمل و نقل جدید در شرکت باربری خودش استفاده می‌کنه. حالا اون می‌تونه به راحتی نیاز مشتری‌هاش رو پیش‌بینی کنه و ضمن ارائه خدمات مداوم مشتری قراردادها رو برنامه‌ریزی کنه. خانم C توی مخابرات کار میکنه و از داده های به دست اومده از اینترنت اشیا برای بهبود تجربه کاربران خودش استفاده میکنه. شبکه اطلاعات خودش رو برای کاربران مانیتور میکنه، میزان مصرف و باقی مونده اینترنت رو به کاربران گزارش میده و از منابع به صورت بهینه استفاده میکنه. شرکت های پیشرو در زمینه نوآوری از هوش مصنوعی و داده های تولید شده توسط کاربران استفاده میکنن تا تجربه بهتری رو برای مشتری هاشون رقم بزنن. AIoT به شرکت ها این فرصت رو میده که روش های قدیمی رو کنار بذارن و در بهینه ترین حالت بهترین خدمات رو به مشتری هاشون ارائه بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امشب هم در خدمتتون هستیم با موضوع مهم نقش هوش مصنوعی جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی در اینترنت اشیا. دو مفهوم جدید هست، دو مفهوم نو هست تقریبا، هم بحث هوش مصنوعی و هم اینترنت اشیا، که میتونه تلفیق این دوتا خیلی کمک بکنه به بهینه‌سازی مصرف انرژی و سایر حوزه‌هایی که انسان مبتلا به هست و نیاز داره که یه مقداری بهینه‌سازی بشه. ما مشخصاً می‌خوایم امشب در مورد بهینه‌سازی در حوزه مصرف انرژی صحبت بکنیم و بگیم که این فناوری‌های جدید، این هوش مصنوعی، این بحث اینترنت اشیا چقدر می‌تونه کمک بکنه به جامعه بشری برای بهینه مصرف کردن حامل‌های انرژی و چقدر میتونه کمک بکنه به بهبود زندگی انسان. در استودیو جناب آقای دکتر مهدی رفتاری، مدرس دروس حکمرانی و رئیس یکی از اندیشکده‌های که در حوزه اشتغال، کارآفرینی و فناوری‌های دیجیتال دارن کار میکنن هستن و تشکر میکنم از آقای دکتر رفتاری که در برنامه‌های گذشته هم ما بعضن مزاحمشون شدیم و نکات بسیار بسیار خوبی رو در خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح کردم. و همچنین در خدمت جناب مهندس آریان پورباغری هستیم که ایشون هم مدیر عامل هستن در شرکت‌های مختلفی که در حوزه فناوری‌های جدید کار میکنه و تجربه ارزشمندی هم آقای دکتر آقای مهندس پورباقری دارن. خب من یه مقدمه ای رو خواهش میکنم جناب دکتر رفتاری ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت ایشون، یه مقدمه ای رو در مورد اصل موضوع بفرمایند، یه مقدار شنوندگانمون با اصل موضوع آشنا بشن، چون پدیده‌های جدید و نوینی هست ممکنه بعضی از شنوندگان ما کمتر در جریان اینها باشن یا تسلط علمی کامل نداشته باشن. یه مقداری به این بپردازیم و بعد انشاءالله وارد جزئیات بشیم. آقای دکتر در خدمتیم.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، همه فارسی زبانان داخل و خارج کشور و همچنین از اجرای خوب آقای دکتر یزدانیان و شرکت آقای پورباقری و همراهی آقای مهندس سلیمی و دست‌اندرکان رادیو. عرض به حضورتون که میگن اگه میخواید سبک زندگی ملت رو بشناسید به سه تا چیز نگاه کنید: یک، وقتشون رو چطوری صرف میکنن، دو، پولشون رو چطوری صرف میکنن، و مهمتر از همه اینا انرژیشون رو چطوری و انرژی ها رو چطوری به صرف میکنن.
وقت، پول، انرژی.
بله، و انرژی بله. از دوتای دیگه مهمتره.
بله،
تو کشور ما رتبه خوبی تو بحث مدیریت انرژی ما در کشور نداریم. در هر حوزه‌ای که بحث انرژی مطرح هست ما معمولاً در پایین جدول قرار داریم.
خب مشخصاً همین حوزه انرژی رو اگر نکته‌ای داریم که توی رده‌بندی‌های جهانی ما تو چه حوزه‌ای هستیم، چقدر بالاخره توی این فضا داره اسراف میشه متأسفانه در کشور، اگر آمارها رو هم بگیم یه مقدار به نظرم ذهن شنوندگان آشناتر میشه.
ببینید بحث انرژی، خب شما آب رو دارید، برق رو دارید، بعد بحث گاز رو دارید، بحث فراورده‌ها رو دارید.
بله.
بعد از اون که خب شما بحث هوش مصنوعی و اینترنت اشیا یا آی او تی که مطرح شد، در حقیقت فناوری میاد کمک کنه که شما بتونید حرکت کنید به سمت بهینه‌سازی این مباحث.
بله.
در حقیقت مثل یه آدم معلولی که خب لوازم تمام بخشی میاد با کمکش که بتونه رفتارش و حرکتش رو بهینه کنه. بله. ما هم تو بخش انرژی دقیقاً با کمک این فناوری‌های artificial intelligence یا همون هوش مصنوعی و تلفیقش با IoT که اینترنت اشیا هست، با همگرایی اینو در این سم میریم.
بله.
و به طور مشخص شما در حوزه مثلا آب ببینید، مثلا شما مصرف آبتون 250 لیتر مصرف هر نفر در روز هست، هر
250 ایرانی. لیتر. بله. در ایران داریم.
بله. بله. مثلا یک متوسط جهانی 150 لیتر است. تقریبا شما چیز حدود 60% بیشتر مصرف دارید.
متوسط جهانی 150 لیتر. موافقین آقای دکتر از همینجا شروع کنیم؟
بله.
ما برای اینکه این 250 لیتر رو برسونیم به همون متوسط جهانی، ضمن اینکه ما کشور خشک و بالاخره کم آبی هستیم، از متوسط جهانی هم باید پایین‌تر بیایم دیگه. همینجا ما می‌خوام ببینم هم جناب عالی هم آقای مهندس پورباقری کمک کنید که در همین حوزه مشخصاً هوش مصنوعی و اینترنت اشیا چه کمک‌هایی می‌تونه به ما بکنه و پیشنهاداتتون رو بفرمایید.
بله، ببینید من می‌خوام خب تسری بدم به کل مصرف آب کشور. ببینید ما میزان بارشمون بالای 400 میلیارد متر مکعب در سال هست.
چیزی حدود 300 میلیارد متر مکعب.
بله، 300 میلیارد متر مکعبش که تبخیر میشه. این باقی مانده این حدود 80 میلیارد متر مکعبش که مثلا در بحث کشاورزی هست، حدود 20 میلیارد متر مکعبش هم در بخش شرب هستش، مصرف خانگی هست.
20 میلیارد در بخش خانگی.
بله.
خب پس اینجا اگر بخواد اینترنت اشیا و هوش مصنوعی به کمک ما بیاد، باید زوم بکنیم بگیم که روی این 80 میلیارد چه کارهایی میتونه انجام بشه. این کشاورزی سنتی که ما داریم الان چقدر هوش مصنوعی الان حاکم هست و کمک میکنه اینترنت اشیا و چقدر باید چه اتفاقاتی بیفته؟
ببینید تو بخش کشاورزی بسیار وسیع شده و کاربردی شده دیگه، از اول مرحله مثلا طرح و ایده و بیان در اکثر کشورها به این سم رفتن که واسه اینترنت اشیا بحث آبیاری بهینه رو داشته باشن، حتی بحث کنترل رشد گیاهان رو داشته باشن، بعد حتی میزان نوردگی رو کنترل کنن. خب تمرکز اینو با بحث اینه که خب وقتی شما اینو همگرا میکنید با بحث اینترنت اشیا، شما میتونید مدیریت هوشمندی رو اینها داشته باشید، چون اینا از مدیریت انسانی خارج است.
بله.
ولی خب بحث IoT که همون بخش به حساب چیزها هست، همون ابزارهایی که شما میخواد بهش مدیریت کنید یا سنس کنید محیط رو، الان خب تا چند سال آینده به حدود 30 میلیارد دیوایس میرسه.
بله.
و پیش بینی است که خب تا سال 2030 شاید به 70 تا 80 میلیارد دیوایس در جهان برسه.
بله.
کشور ما هم شروع شده این بحث. خوشبختانه خوب شرکت دانشکنان که آقای پورباقری به حساب درگیرش هستند و اینها و شرکت هایی که مثلا کار استارتاپی میکنن، به خوبی من دیدم مثلا بازدید کردم خوب کار میکنن روی این قضیه، در ساخت دیوایس ها حتی بعضی اقدام کردن، حتی در اجرای پروژه های در بخش کشاورزی، در بخش های حتی مراقبت های سلامت و مراقبت های پزشکی وارد شدن. حتی ما بروف اکسیریمون شتاب دندایی داریم که خیلی بینا کمک کرده. مثلا شما میرید توی بحث شرکت های ما مخابرات می اومدن کنار اینا قرار گرفتن و دارن این پروژه رو پیش میبرن.
بله. آقای مهندس پروگرامی در خدمت جناب عالی هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون و تشکر از حضورتون در برنامه گفتگوی علمی. جناب عالی هم یه مقدمه‌ای رو بفرمایید و اون نکات اصلی که مد نظرتون هست رو ان شاءالله بعد ادامه میدیم.
خواهش می‌کنم. سلام بر شما و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز فارسی زبان در ایران عزیز اسلامی و خارج از کشور. اما در مورد مسئله‌ای که مطرح کردید، من اولا تشکر میکنم که زحمت کشیدن آمار ارزشمندی رو مطرح کردن تو مسئله آب. احتمالاً اگر فرصت داشته باشن آمار مربوط به منابع راهبردی دیگه ما رو هم مطرح بکنن تو عرصه انرژی و زمینه‌های دیگه راهبردی کشور، اونها هم مؤید همین نکاتیه که مطرح کردن. یعنی اینکه ما مسئله، حالا تعبیر قشنگی به کار بردید، اسراف رو، یا به تعبیر مقابلش، نقطه ان شاءالله مقابلش، حرکت به سمت بهره‌وری بیشتر رو و بهینگی بیشتر رو واقعا ما جدی بگیریم، پررنگ هست توی سبک زندگی در واقع مصرفی و تولیدی و اقتصادی کشور ما. و خب به خصوص الان که مسئله اقتصاد اولویت کشور هست، چندین ساله که اولویت کشور هست، باید توجه بیش از این بهش میپرداختیم و باید هم بپردازیم از اینجا به بعد. این باید قطعا وجهه همت همه ماها باشه، همه ماها. من کنار اون آماری که تو نقطه در واقع مصرف توجه به آنچه که اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته میکنه، میخوام تکمیلی قرار بدم در تأیید و البته در واقع کمک به این که اون نقطه مصرف رو بتونیم در جهت اصلاحش حرکت بکنیم. و وقتی میگم مصرف، به معنی بسیط مصرف دارم به کار میگم، یعنی تو تولید هم بالاخره شما یه مصرفی دارید.
بله،
که
بالاخره
ارزش افزوده ایجاد میکنید یا زمینهای یا جاهای دیگه ای از بالاخره زندگی عموم مردم در کشور. با این نگاه میخوام یه توجهی به جایی که مصرف باهاش تحریک میشه بدم. اون جا کجاست؟ اونم منافعه. حالا به تعبیر ساده میخوام تعبیرش کنم به منافع، چون معمولا توی اقتصاد یه عده‌ای صحبت از بالاخره نگاه استیک هولدر محور یا استیک هولدرشیپ به اقتصاد میکنن و حالا باز چند نوع ادبیات دیگه داریم که آخرش بالاخره یک جوری تقلیلش میدن به جاذبه ها و دافعه ها، اتراکتور ها و دیتراکتور هایی توی اقتصاد که باعث میشه یک عنصری در اقتصاد مثل یک فرد مصرف کننده، یک کسب و کار به عنوان شخص حقوقی یا بالاخره نهاد دیگه‌ای، اینستیتوشن دیگه‌ای با اون نگاه، حالا اینستیتوشنزم توی اقتصاد، تصمیم به یه مصرفی بگیره یا نگیره.
بله.
تصمیم به جهت یه حرکتی بگیره یا نگیره. اون چیه؟ اون معمولا خیلی از عنصرهای اقتصادی با دینامیک‌های منفعت در واقع این تصمیم رو می‌گیرن. اگر منافع اون عنصرها رو به یه جهتی ببرید که اتفاقا به نفع اقتصاد در واقع کل مردم هم باشه، به صورت طبیعی دونه دونه اون عنصرها هم در همون جهت حرکت میکنن. معنی این حرف بنده چیه؟ معنی این حرف بنده اینه که اگه منفعت اون فرد حقیقی رو یا اون فرد حقوقی رو در این جهت قرار بدید که بخواد از IoT استفاده بکنه، بخواد از هوش مصنوعی استفاده بکنه برای اینکه بهره‌وری ایجاد کنه، چون منفعتش در اینه که کمتر اسراف بکنه، کمتر اتلاف بکنه، به صورت طبیعی بعد میاد سرمایه گذاری بکنه، اصلا اون فرد حقیقی یا حقوقی، حالا از وقتش، از عمرش، از تصمیمش، از قوای فکریش، یا از منابع مثلا اون شرکتش، اگه شرکتی که سرمایه گذاری داره میکنه، فناوری رو توسعه بده یا در واقع منابع سازمانش رو اون تخصیص بده.
متشکرم جناب مهندس پورباقری. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با موضوع مهم هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و نقشی که میتونه این دو در کاهش مصرف انرژی داشته باشه یا بهینه‌سازی مصرف انرژی داشته باشه در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید. 301035 در خدمت شما هستیم. میتونید پیامک بدید و نظراتتون در مورد برنامه‌های ما بفرمایید یا 2265 2385 تماس بگیرید و با همکاران من در اتاق فرمان صحبت بکنید و نکات مد نظرتون رو مطرح بکنید. ما بر اساس نظراتی که شما شنوندگان عزیز میدید تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم و متناسب با نیازهای شما شنوندگان عزیز برنامه‌مون رو تطبیق بدیم. We'll be right back. جناب دکتر رفتاری، ما متاسفانه تو این سالهای اخیر در زمستان مشکل کمبود گاز داریم، در تابستان هم مشکل کمبود برق داریم و یه سری مشکلاتی رو برای کشورمون ایجاد کرده. میخوایم مشخصا بالاخره از منظر رسانه ملی و از اون دیدگاهی که خودتون داشتین ما بالاخره این هشدارهای لازم رو به مسئولین بدیم، بگیم که برای رفع این مشکل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا چقدر میتونه مؤثر باشه و چه کارهایی تو الان انجام شد.
بسیار خوب. ببینید، خب بخش بعدی که ما بهش میخوایم بپردازیم در حد بخش حوزه منابع هیدروکربنی بهش میگن، که بخشش همین بحث گاز متانیه که در حقیقت شما توی لولای گاز دارید و یه بخش هم بخش فراورده های مایع است که خب برای خودروها و اینا استفاده.
بله.
ببینید تو بخش فراورده ما حدود بین 80 تا 100 میلیون لیتر در روز مصرف داریم.
بله.
بعد گاز مصرفیمون هم در روز 800 میلیون متر مکعبه.
آقای دکتر، این 80 تا 100 میلیون لیتر فقط فکر میکنم بنزینه یا نه؟
نه، کل فرآورده گازوئیل و بنزین و
همه اینها میشه 100 تا
120 تا 120 میلیون متر.
بله بله.
بنزین سالانه
کشور این بنزین و 250 میلیون لیتر کل فرآورده همونه.
250 این بنزین تا 250 میلیون لیتر
امسال هم 104 میلیون
دقیقش در روز
104 میلیون.
اینا همه رو جمع ببندیم، یعنی گاز و فراورده ببندیم، روز این طبعا بالای 4 میلیون بشکه نفت میشه.
4 میلیون
معادل با 4 میلیون بشکه نفت میشه که در اندازه تا اندازه مصرف چینه.
چین در میشه کل مصرف چین چین در روز با 1 میلیارد و 300-400 میلیون جمعیت اینقدر مصرف
5 میلیون مشکل است.
پس واقعا مشکلمون جدیه دیگه. حتما باید بهش فکر بکنیم که چجوری میشه این مصرف رو کاهش.
آره، من مالی کردم مصرف رو به مراتب بالاتر از کشورهای مثل سرانه مصرف ما، یعنی به ازای هر ایرانی سرانه مصرف ما در این منابعی که بردن و منابع دیگه هم نگاه بکنید مشابه این
هست. این رقمی که الان آقای دکتر فرمودن که
به مراتب بزرگتر از کشورهای مثل چین،
ایران 85 میلیونی 86 میلیونی برابر با چین 1 میلیارد و چقدر 400-500 میلیون
450 میلیارد،
یعنی هر ایرانی چند مرتبه بیشتر از یک چینی مصرف میکنه. بعد سرشکن بکنید.
بله.
فرض کنیم که اگه جی دی پی مثلا ما مثلا چین حدود 16000 میلیارد دلار در سال، فرض کنیم مثلا ما 200 میلیارد دلاری، می چقدر مثلا تفاوت میشه اینجا؟
ما چقدر؟
ما حدود مثلا 200 میلیارد دلار بگیم.
ما 200، یعنی 8 برابر کمتر.
آره، حدودا. من بعد از تو بحث مصرف گاز، ما به اندازه اروپا که 400 میلیون جمعیت داره مصرف گاز داریم الان، همون 800 میلیون متر مکعب که حدود 650 میلیون متر مکعبش خانگیه.
650
میلیون متر مکعب خانگی.
بله.
ببینید، شاید امروز نگاه کنیم به گذشته بگیم میتونیم کار بهتری از امروز بکنیم، این که انجام شد. ببینید، چون همین گاز رو شما تو پتروشیمی استفاده کنید، میتونید بابت محصولات دیگه ایجاد میشه، تا سی نو محصول شما دلار بابتش بگیرید بابت صادراتش. بله. چون شما میدونید این گاز رو نمیشه صادرش کرد به راحتی.
بله.
مشکل نوله بعد فهم کنم با بحث ال ان جی سی ان جی.
بله. ولی تبدیل بشه بالاخره قابلیت صادرات داره.
نه، تبدیل نمیشه، چون اون الینجی مایع است، لیکوید، این نه، این کلا گازه.
آره.
از اون که خب اگر من شما تازه لوله بخواد صادر کنم، مثلا این لوله که به پاکستان داره میرفته معطل مونده، لوله که حالا مثلا ما با بحث ترکیه داریم که حالا بحث داریم باشه، با بحث عراق داریم مسئله هست، ولی کلا خب مشکلاتی داره بر بحث صادرش. ولی خب مصرف خودمون هم رفته بالا. خب قبل ما از ترکمنستان فکر کنم حدود روزانه 30 میلیون متر مکعب ما وارد میکردیم که تو زمستون رو معمولا قطع میکنه اینو به شمال شرقمون استفاده میشد. بله، در این مجموع خب ببینید وقتی مقایسه میکنید آمارا رو، مثلا یه جمعیت اروپایی که صنعتی است 27 تا کشور صنعتی 800 میلیون متر مکعب استفاده میکنن و ما یه جمعیت 80، ببینید اینکه ما دو تا انرژی رو بردیم تا منازل مردم یک ارزش خودش، هم برق رو داریم هم گاز رو داریم.
بله.
ولی خب یه بحث اینه
که هم آب تصفیه شده داریم.
آره. نه. خب اینا یه مقدار این بحث داریم روی این که حالا میشد کار دیگه بکنیم. اتفاقا تو سفری که شما رئیسی داشتن به استان اردبیل، جالب بود که امام جمعه اردبیل بهشون گفتن که آقا این راهکاری نبوده که ما گازو به در خونه مردم ببریم و یه مسبب هم داریم که هر روستایی در فاصله 10 کیلومتری لوله قرار بگیره بهش گاز بدیم، مثلا قانونه.
بله.
طوری که آماره که میدن میگن ما بالای 90% روستاهامون گازکشی شده، که ما میدونیم ما در کشور بود 63000 تا روستا داریم، 40000 تاش بکنم بوده بالای 20 خانوار باشه، در واقع میتونیم بگیم پس احتمالاً 40000 خانوار چه روستا رو ما گاز داریم.
بله.
خب آیا این یا ارزش بوده که بله خب داریم دیگه، ما میگیم تا 150 میلیون 150 سال آینده گاز داریم، چون بوده 40 تریلیارد متر مکعب که مثلا حوزه پارت جنوبی هست که مال مشترک هستیم گاز داره، یعنی بزرگترین مخزن گاز جهانه. من یه اردوشو برام
اجازه داریم اصراف کنیم چون در این اصراف
منظورشون این بود که اینکه تونستیم این دسترسی رو اکسسیبیلیتی ریت رو بالا ببریم تو کشور این ارزشه.
حالا گامش
اما اینکه آیا از اکسسیبیلیتی ریت به نفع منافع کشور استفاده کنیم درست مصرف کنیم
بس دیگه که چجوری بالاخره این کارش مصرفی جاری
مرحوم حبیبی افتادم که یک تنز آقای گل آقا نوشته بود بتوید که بچه هاجی ها چطورید ما بذار بچه هاجی ها بلا
بچه هاجی رفتار میکنیم
ولی در مجموع خب چرا بهتر استفاده نکنیم چرا خلاخره منابع ارزشمند دیگه قابل جایگزین هم هستش منابع که برگشت پذیر نیست دیگه تجدید پذیر نیست خب اینجا خب بحث هوش مصنوعی و اینترنت اشیا خیلی میتونه کمک کنه تو بخش فرآورده ها ببینید اشتباه اگه ما فکر کنیم میتونیم مثلا بر فرض بیایم مثلا بزرگ را بزنیم تونل بزنیم این اصلا اشتباهی هم در بحث کلان شهر مدیریت شهری من تو بحث جاده که حمل و نقل جاده مشکل داره حتما وزارت راه باید این رو این تمرکز کنه ببینید شما باید ببینید مدیریت ترافیکی رو درست کنید و این فقط با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا میسره شما باید مدیریت ترافیکی درست کنید شما باید مطالعه کنید روی این بحث رو یه مجموعه شروع کرده بودن مدت سال قبل متا مورد توجه واقع نشد چون کشور ما به جایی که بیاد مدیریت نرم افزاری فکر افزاری بکنن که این بخش رو هست
بیشتر سخت افزاری
ما بریم بزرگ را بسازیم بریم تونل بسازیم بریم مثلا خیابون بزنیم اتوبان درست کنیم خب جواب نمیده شما در سال خود مجموعه خودرو سازی داخلی تقریبا 2 میلیون خودرو دارن تولید میکنن طوری که آمار میدن نگا 8000 تا که 9000 تا تولید میکنن در مجموع الان میگی خب شما اینا رو ببینید چقدر اینا فضا میخواد برای اینها
بله.
چقدرشون در کلان شهراتون اینا نمره گذاری میشن که میان تو کلان شهرها پس مثلا بله. عملا دیگه جایی برای این ندارید پس مجبورید مدیریت ترافیکی کنید خب الان میدید که یه زمان میگفتن تو ژاپن اگه قبل از اینکه ماشین بخرید باید پارکینگ داشته باشید
بله.
الان تو ایران به اون سم داره میره بعد جا پارکینگ ها میلیاردی شده
بله
خب حالا بس اینه که خب تنها راهش اینه که شما مدیریت ترافیکی کنید تو بخش فرآورده تو حمل و نقل جاده ما کامینه اشتباس ما چون ریلی میدونیم ما الان بخش ریلیمون ظرفیت خالی هم داریم هنوز اگه ما سرمایه‌گذاری می‌کردیم بعد حتی در بحث مسافرت شخصی اینجوری من خودمون مثلا بعضی مواقع میگم آقا چرا ما مثلا بردیم ماشین رو ببریم مثلا تا اهواز تا کیش می‌خوایم بریم اینو شما ماشین رو می‌ذارید تو قطار اونجا تو مشهد بله. شما یه رقم سیاه ناچیزی میدید اونجا پیاده میشین دوباره ماشینتون میرید خیلی هزینه و استهلاکتون کمتر در میاد حالا شما حساب کنید همین نقل نقل مثلا کالاتون رو برید جاده ای کردید خب کامینا بلا اسقاط میشن شما باید جایگزین کنید لاستیک میخوان استهلاک دارن خب شما اینا همه هزینه است خب
حالا در همین شرایطی که وجود داره چه اقداماتی انجام شده الان از نایه وزارت راه وزارت نفت اینها که یه مقداری به سمت بهینه سازی مصرف بریم
ببینید
در جریان اقدامات و فعالیتاشون هستیم
آره بله تو کمیته‌ای که من دنبال میکردم بعضی موقع مثلا میدم که میاد بیرون خب ببینید نظرات فناورانه زیاد نبود
بله.
بعضی بحث مسئله شوری از ما که مثلا آقا ما بریم مثلا اینو بخاری بدیم بخاری خاصه بدیم خب آیا مثلا وزارت نفت در توانش هست که مثلا یا یه مجموعه بلند شه بره مثلا بخاری بده مثلا این بهینه است خب این باید بره تو بخش سند تعریف بشه حالا مثلا بحث دیگه است ولی اگر به بحث خاص خودمون برگردیم تو این قضیه که خدمتتون عرض کردم پس ما تو بخش به حساب فرآورده میتونیم مدیریت ترافیکی کنیم و اینم با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا امکان پذیری که جزئیات
مثلا تو من شنیدم که 35% کارت سوختایی که الان وجود داره مربوط به خودروهایی که متوقفه خب این چرا هوش مصنوعی و اینترنت اشیا نمیاد اینو بالاخره مدیریتش بکنه 35% رقم زیادیه یعنی شما اگر 100 میلیون لیتر الان در روز مصرف میکنین 35 میلیون لیترشو دارین به ماشینایی میدین که متوقفه در خونه متوقف افتاده و کارت سوختشو بعد استفاده
کردن بالا یگید
واقعا خب این چی این چیه آقای مهندس کمک کنید شما که بالاخره مدیریت کردین تو این حوزه و کار کردید تو این شرکت ها میخوام ببینم که آیا این بهینه‌سازی مصرف سوخت به این سمت رفته که بالاخره با نصب جی پی اس و با نمیدونم جمع‌آوری داده از این ترددها و اینها و اتصالش به جایگاه سوخت آیا این کارها انجام شده یا نشده
من بعدم نمیاد یه گریز بزنم اون مقدمه‌ای که یه اشاره بهش کردم که اتفاقا جای خوبی صحبت رو آوردید گفتید که الان مقدار زیادی داره یارانه سوخت داده میشه برای جایی که مصرف نمیشه در اون نقطه اتفاقا و یک حالت بهره برداری از اون یارانه داره اتفاق میفته توجه داریم دیگه اون منفعتی که صحبت کردیم چند دقیقه پیش راجع به در واقع اینکه تحریک بکنیم دینامیک های منافع دونه دونه عنصرهایی که فعالن توی اون اقتصاد رو طبیعتا اگه منفعت اون عنصر اینه که اتفاقا بنزین یارانه‌ای بگیره خب و هر چی بیشتر مصرف بکنه اتفاقا منفعتشه یعنی هر چقدر مصرف گراتر باشه از اون یارانه بیشتر بهره مند میشه قیمت هم که قیمت خیلی نازلیه نسبت به قیمت واقعی دنیا به صورت طبیعی، باعث میشه که اتفاقا این هم دوباره منفعتش تقویت بشه تو این جهت. حالا بعضیه که تازه مثلا تو دهک‌های اقتصادی از مثلا چیز هستن، اقتصاد هستن که خیلی هم حتی نسبت به همون قیمت هم مثلا هیچ حساسیتی نداره زندگیشون، و بعد به صورت طبیعی این دوباره این لوپ تقویت میشه، این لوپی که گفتم. حالا فرض بکنید که ما تو نقطه مقابل این باشیم، یعنی اینکه هوش مصنوعی، اینترنت و اشیا و بقیه ابزارهای فناوری رو در خدمت معماری درستی از جهت‌دهی به منافع کرده باشیم، اون موقع به مراتب موثرتر میفته دیگه. شما فرض کنید که همین ابزارها رو در خدمت افرادی قرار بدهید که اینها منافعشون رو در خدمت این گذاشتید که اتفاقا بهینه‌سازی نکنند.
بله.
من تکرار میکنم، افراد رو به افراد خدای نکرده جسر دارن نمیکنم، منافع افراد در جهتی قرار داده شده، خب یه جاهایی واقعا با یارانه هایی که اتفاقا طرف دو تا چهار تا میکنه، اون هم بالاخره چیز دیگه، یه بالاخره ذهن کم و بیش حسابگری داره توی این فضا، یا بالاخره از عموم جامعه چیز میبینه، یادگیری پیدا میکنه که خب الان میصرفه اتفاقا من اینی که فلان قدر برام در میاد رو مثلا بگیرم مصرف کنم، یا نگه دارم فلان موقع، یا حالا جور دیگه مصرفش کنم، یا دست دیگری بدم که برام ارزش خلق میکنه، یا واسطه گری بکنم، یا طور دیگه که حالا مصادیقش رو اطلاع دارد. پس من بعدم نمیاد به این نکته توجه بدم که اگر ما میخواهیم ابزارهای بسیار قوی مثل هوش مصنوعی، مثلا فرض کن که معماری های اینترنت اشیا و امثال و فناوری دیگه رو در خدمت این قضیه بگیریم، اگر باز جهت منافع در جهتی باشه که دوباره مصرف همین الگوی مصرفی که باشه باشه، همون ابزارهای اتفاقا خبرگانه تر، اون ابزارهای پیچیده تر اتفاقا در خدمت حالا اون کار قرار میگیرن.
بله.
یعنی در خدمت اتفاق مصرف بیشتر قرار میگیرن. معنیش چیه؟ معنیش اینه که فرض کنید اگر ما قیمت این ممکنه یه مقدار شاید مثلا نپسندیدنی باشه در این چیزی که میخوام بگم، در عرف جامعه بنده باور به این دارم، این باور هم باوری از روی حضور در میدان و اتفاقا به خاطر منافع مردم، در منافع واقعی مردم، که اگه همه ما شجاعت این رو داشته باشیم که قیمتها را نزدیک به قیمتهای واقعی بکنیم، خب
بله.
از آن طرف مشوق ها رو به جای اینکه چشم بسته روی نقطه های اتفاق مصرف گرا کننده بگذاریم، با کمک ابزارهای مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، با واضحاً نظارت قوی تری که همین ابزارها در اختیار ما قرار میدند، در نقطه ای که واقعاً مصرف بشه و بله. در واقع اون نقطه ای که اتفاقاً بهره وری اقتصاد رو بالا ببره، که این ابزار اتفاقا هنرشون اینه، اتفاقا همین ابزاری که نام بردیم، حالا ابزارهای دیگه، اونجا همون یارانه رو اتفاقا به صورت مشوق برگردونیم، یعنی عموم جامعه منفعتشون در جهت اینه که کمتر بهینه تر مصرف کنن. بله. و اون بخشی از جامعه که مستحق اون یارانه هستن بیشتر، مثلا اخشاری هستن که اینطوری هستن، یا اقتصاد مولدی دارن به خاطر این مستحق هستن، یا طور دیگه، و اتفاقا ارزش خلق میکنن، به لفظ ساده ارزش خلق میکنن تو اقتصاد، اونها اتفاقا حالا از اون یارانه بهره مند بشن، عملا برای اونها این مشوقی میشه که بیشتر تولید کنن، اون بخشی که مشوق میگیرن بخاطر تولید، یا مثلا فرض کن اون بخشی که وسع کمتری دارن، خب سطح رفاه زندگیشون یه مقدار نزدیکتر بشه.
تشکر میکنم آقای مهندس، خیلی ممنون. آقای دکتر رفته در خدمت جناب عالی هستیم. آمار خوبی رو در حوزه مصرف آب دادین و اون کاری که بالاخره هوش مصنوعی و اینترنت اشیا میتونه در بحث اون 80 میلیارد متر مکعب حوزه کشاورزی انجام بده و خانگی هم طبیعتاً هست. در حوزه برق هم میتونیم یه سری آمار و ارقام بدیم که حالا ما نسبت به میانگین جهانی چطوریم، این مصارف خانگی چقدره، مصارف صنعتی چقدره، اینها رو یه مقداری بگیم، و اینکه باز دوباره هوش مصنوعی و اینترنت اشیا اینجاها کجاها کاربرد داره و کجاها میتونه رفع مشکل بکنه و کاهش مصرف ایجاد بشه.
بله، چون تو بحث به حساب انرژی الکتریکی که یکی از